ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر، دعوت میکنم به این بخش خبری توجه فرمایید. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خوزستان یکی از نیازهای اصلی اقتصاد کشور را اجماع همه صاحب نظران برای پیشبرد برنامه‌ها دانست و گفت معمولاً در موضوعات اقتصادی نظرات و دیدگاه‌های متفاوت و بعضاً متضاد وجود دارد که باعث می‌شود به جای پیشبرد امور کارها با موانع مواجه شود. آقای جهانگیری با تأکید بر اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی راهگشا بودند تصریح کرد برداشت برخی افراد از سیاست‌های اصل 44 این بوده که بخش خصوصی اجازه رشد و پیشرفت داشته باشد و عده‌ای نیز بخش خصوصی را افرادی زالو صفت می‌دانند که ثروت‌های کشور را می‌خورند و می‌بلعند. و یفسود البته در قانون اساسی نیز این سیاست ها به گونه‌ای مطرح شده که زمینه این برداشت فراهم می شود که کارهای بزرگ باید در انحصار دولت باشد و بخش خصوصی و تعاونی ها در واقع مکمل هستند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد اقتصاد مقاومتی از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز مهم‌تر بود، زیرا 5 رویکرد مهم دارد و جهت‌گیری‌های اقتصادی را به طور شفاف مشخص کرده است. وی با اشاره به رویکرد مردمی بودن اقتصاد مقاومتی گفت این جهت‌گیری یعنی اقتصاد باید در اختیار مردم باشد و رویکرد درون‌زایی نیز به معنای ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌ها در اقتصاد کشور است. آقای جهانگیری ادامه داد رویکرد برون‌نگری هم یعنی باید با دنیا تعامل داشته باشیم. معاون اول رئیس جمهور عدالت بنیانی و دانش بنیان بودن اقتصاد را دو رویکرد دیگر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت این رویکردها در حقیقت 5 رویکرد عالمانه و دقیق است که اقتصاد کشور باید با اتکا به این رویکردها اداره شود. و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت تلاش شده است از طریق تعامل گسترده میان کشورهای منطقه بتوانیم صلح را برقرار کنیم. آقای سید رسول مهاجر گفت آقای ظریف وزیر امور خارجه سفر اخیرشان را از آذربایجان شروع کرد و سپس به ارمنستان، گرجستان، مسکو و ترکیه سفر کرد و در نهایت در نخجوان توقف داشت و هماهنگی‌هایی هم در این سفرها برای بهره برداری بهتر از تحولات و تحرکات اقتصادی جمهوری اسلامی شکل گرفته است تا روابط توسعه پیدا کند. مشروع خبرها ساعت 24.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
سپاس از همراهیتون با رادیو ایران و با شعری از حافظ دعوت میکنم برنامه رو بشنوین. صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخواست، عندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟
عندلیب.
موسیقی
به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان خدمت شنوندگان فهیم و دوست داشتنی و البته هنر دوست رادیو ایران که امشب و در این ساعت برنامه اندلیب رو برای شنیدن انتخاب کردن و ما امیدواریم که در کنار هم لحظات دلنشینی رو سپری کنیم. ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه اندلیب امشب با ما همراه باشید. ما سعی می‌کنیم در فرصتی که برنامه اندلیب برای ارتباط با شما و ارتباط با دنیای هنر موسیقی در اختیارمون قرار میده بهترین استفاده رو ببریم و این ارتباط سگانه رو به بهترین شکل ممکن برقرار کنیم و بدون شک شما میتونین، چرا که شنوندگان دقیق و فهیم اندلیب بهترین و شایسته ترین کسانی هستند که درباره کیفیت این کار نظر بدن. مثل همیشه ما ازتون میخواییم که اگر در مورد برنامه اندلیب، حالا چه درباره بخشای مختلف اون و چه در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه نظری دارید، لطف کنید و نظرتون رو به اطلاع همکاران من برسونید. راه های برقراری ارتباط شما با ما هم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکرده. دوستانی که ارسال پیامک براشون راحت تره میتونن با سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشن. شماره تلفن های برنامه یعنی 220-486 و 225009 هم در اختیار کسانی هستش که ارتباط تلفنی رو بیشتر میپسندن و بزرگوارانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از طریق سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir وارد بخش مربوط به گروه فرهنگ و بعد برنامه اندلیب بشن و این ارتباط رو برقرار کنن. خوش آمدید به بخش گفتگویی برنامه اندلیب. پیش از این در برنامه اندلیب در مورد شخصیت‌های شاخص و تأثیرگذار کانون‌های آوازی مختلف صحبت کردیم و از شخصیت‌هایی مثل استاد بنان، استاد تاج اصفهانی، استاد بدیزاده و استاد علیرضا افتخاری آثاری هم تقدیم شما کردیم. اما افراد بزرگ دیگری باقی موندن که در این برنامه به امید خدا در موردشون گفتگو خواهیم کرد و آثار ماندگارشون که در خاطرات جمعی ما ثبت شده تقدیم شما خواهد شد. مهمان گرامی این برنامه جناب آقای محمد رضا ممتاز واحد، نویسنده و پژوهشگر موسیقی، و یار همیشگی برنامه اندلیب جناب آقای دکتر علیرضا امینی، پژوهشگر و آهنگساز و کارشناس موسیقی که همیشه در کنار ما هستند. خیر مقدم و خوش آمد میگم خدمت جناب ممتاز واحد عزیز.
درود بر شما. داند از جان مرد موسیقی شناس، لحن موسیقی خلقت را سپاس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه اندلیب، همچنین خدمت شما دو عزیز بزرگوارم هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی خوشحالم که باز هم فرصتی شد که در خدمت شما عزیزان و برنامه خوب اندلیب باشم.
لطف دارید، ما هم همینطور خوشحالیم که در کنار شما هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا امینی عزیز،
ارادت دارم استاد هیدری بزرگوار، خوشحال هستم که خدمت شما هستم. عرض سلام و ادب دارم برای شما، برای همه ایرانی ها هر جا که هستن برنامه اندلیب رو میشنون، خدمت جناب ممتاز عزیز که باز لطف کردن و با ما همراه هستن و همه عزیزان در رادیو ایران، همکاران و جناب مبشری که زحمت این برنامه رو میکشن. خدمت شما هستم.
زنده باشید. فکر میکنم که امشب هم از اون شبایی هستش که باید در مورد کانون‌های آوازی بیشتر صحبت بکنیم، هم از شما بشنویم هم از آقای ممتاز واحد، چرا که در برنامه‌های قبلی از بزرگان این عرصه صحبت بسیار رفت و کارهایی رو ازشون شنیدیم. اگر توضیحی هست من در خدمت شما هستم.
ما در طراحی و تکمیل جورچین نقشه ایران فرهنگی در هنر موسیقی با کلاممون هستیم.
بله.
یعنی در این مراحل سعی کردیم از آواز، هنر بیان در ضربی ها، ضربی خوانی، کارکردهای آوازی هنر ضربی خوانی و انواع فرم های صحبت کنیم و در برنامه های متعدد فکر میکنم حدود 15 برنامه ما در رابطه با کانون های آوازی ایران صحبت کردیم. چند برنامه دیگه هم انشاءالله در رابطه با کانون های بلاستقلال در آینده خواهیم داشت. برگشتیم و سعی کردیم از اون چهره های نامدار و ناموری که در کانون های آوازی داشتیم یکی از مرزهای تلاقیشون رو با هنر اجتماعی و هنر عامیانمون پخش کردیم، یعنی تصنیف و ترانه. یعنی گفتیم خب فردی مثل بدیزاده که خب یکی از نامداران ما در عرصه موسیقی اصیل ایرانیه و آوازخوان بوده و ما شیوهش رو بررسی کردیم، حالا در هنر تصنیف خوانی چه کرده که مردم اون رو به یاد دارند. و ما از اینجا رسیدیم که بتونیم برای هنرمندان جوانمون یک شیوه نامه یا یک رمزگشایی بکنیم که خب اگر آواز میخوانی دستت هم درد نکنه، حالا اگر ترانه و تصنیف میخوانی بازم دستت درد نکنه، چجوری آواز بخون، چجوری ترانه و تصنیف بخون. این ارتباط متقابل که متاسفانه خیلی از هنرمندان امروز ما زمانی که آواز میخونه شیطنت ها و اون ذوق و قریحه ضربی خوانی و ترانه و تصنیف رو میاره تو آوازش، پس آواز رو از حیز اصالت و روایت خارج میکنه.
بله.
بعد میخواد ترانه و تصنیف بخونه، میاد تحریرها و اون پیچیدگی های آواز اصیل ایرانی میاره تو ترانه و تصنیفش که باز هم انزه زیبایی شناسی ترانه و تصنیفش از اینکه مردم دوست داشته باشن و بشنون از اون اعتبار خارج میکنه. بنابراین به دست آوردن این مرز مشترک یکی از اهداف این گفتگوها بود که ما شروع کردیم. در خدمت جناب ممتاز اون برنامه نمونه های رو شنیدیم، حالا امروز هم در خدمتشون نمونه های رو معرفی کنن و بشنویم.
در خدمت شما هستیم جناب ممتاز.
تمنا میکنم، بزرگوار هستیم. من اگر اجازه بفرمایید در ادامه فرمایشات دوست عزیزم جناب آقای دکتر علیرضای امینی اثر اول رو بشنویم که بعد در ادامه عرایض من فکر میکنم همسو باشه.
بسیار عالی، با هم بشنویم برگردیم.
Thank you. اگر که جان از این سفر بدون و در تو سر اگر به سفرم من بشه خبر برم من چه پرده های نگرن که شان به با ربا خوشه برم من حبیبم کشان به با ربا
بله تصنیف چشورها رو شنیدیم با آهنگسازی و شعر عارف قزوینی و صدای زنده‌یاد استاد اقبال آذر. در خدمت شما هستیم.
ممتاز، خودتون شروع بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستم. عرض شود همونطور که با هم و به اتفاق شنوندگان عزیزمون این اثر رو شنیدیم، لحن و بیان مرحوم آقای اقبال آذر لحن حماسی هست، برخلاف شاید اجراهای معروف دیگه‌ای که از این اثر شده که شاخص مثلا اجرای مرحوم آقای غلام حسین بنان که تغزلی هست. لحن و بیانی که آقای اقبال در نظر گرفتن لحن و بیان حماسی هست. من یادم میاد که در برنامه‌هایی که مربوط به کانون آوازی آذرستان بود عرض کردم در بیانی که ما در بحث سبک و شیوه آواز آذری داریم یک هارمونی حزن و حماسه با همه، یعنی یک هماهنگی عجیبی رو بین حزن و حماسه اون خوانندگان اون دیار به وجود میارن و بر اون اساس خوانش میکنن که خیلی قابل تأمل و توجه هم هست. عرض شد خدمتون که از مسائلی که جا موند در بحث کانون آوازی آذرستان که فکر میکنم اینجا مناسبت داشته باشه با این اثر وزینی که از مرحوم آقای عارف قزوینی شنیدیم با صدای آقای اقبال آذر، ببینید اگر بیایم در کانونهای موسیقیمون تناسب ساز و آواز رو مورد بررسی قرار بدیم، به صورت خیلی کلی البته تقریبا و تحقیقا در کانون موسیقی اصفهان آواز به ساز غلبه داره، یعنی آواز انقدر کلی هست و انقدر بزرگی که مثلا خب همون رپرتوارشون هم میبینی خیلی دیگه. من مثلا به عنوان مثال روایت استاد عباس کاظمی خب یکی از مفصلترین روایت ها هست. معمولا ساز تابع آوازه، به خاطر همین بیشتر نوازنده های قدرشون قریب به اتفاق آواز هم میدونستن و خیلی خوب هم میخوندن. استاد شهناز، استاد کسایی، این عزیزان، این دقیقا حالت عکس داره در کانون موسیقی تهران. در کانون موسیقی تهران ساز گسترده تره، آواز به نوعی تابع ساز هست که مثلا نشون به اون نشون که تا قبل از شخص استاد عبدالله دوامی واقعا رپورتار آوازی که در تهران بوده خیلی خیلی محدود بوده. ایشون میاد با اون نبوغی که داشته از حالا سایر معمرین آوازی مثل علی خان نایب السلطنه و اینا و به ویژه ردیفدانان مثل آقا حسین قلی، مثل میرزا عبدالله، ایشون استفاده میکنه درویش خان و بست میده ردیف آوازی رو و گسترده میکنه. حالت بینابین کانون موسیقی آذرستانه که یه تابعیت دو سویه هست بین ساز و آواز و این خیلی عجیب هست. یک مطلب دیگه هم که عرض بکنم، امیدوارم که پرگویی نکرده باشم، ببخشید، بحث تناسب شعر و موسیقی در کانونهای آوازیه به صورت خیلی کلی. در کانون آوازی اصفهان شعر محور هست، یعنی شعر بر موسیقی رجحان داره، طبق اون زیبایی شناسی که اساتید اون نهله فکری دارن. این دقیقا نقطه عکس با آذرستان. در آذرستان میبینید موسیقی رجحان داره، موزیکالیته خیلی قوی هست. حالت بینابین در تهران هست، یعنی در تهران یه حالت بینابینی هست که هم شعر هم موسیقی رو دارن. ولی خب عرض میکنم موزیکالیته در بحث آذرستان و هنرمندان اون دیار قوی تره. یکی از افسوس‌های من این هست که استاد اقبال آذر در فصلی قرار گرفتن که باز هم اون نگاه واقعا جامعه ایشون به روزگار خودش بود که اون اقلیت آثاری هم که ایشون به عنوان تصنیف خونده باقی مونده. خب ایشون آوازخوان بود در اون فصل، بله. اصلا زیاد خوب نمیدونستن آوازخونا بیان ترانه و تصنیف بخونن، بنابر اون ایدئولوژی که داشتن، ولی بله. ایشون چون جزء هنرمندانی بوده که فرزند زمانه خودش، بله. بوده، این رو به فراست درک میکنه و یه محدودی هست، ولی اگر شرایط دیگه بود ما از این صدای جاودانه میتونستیم آثاری بیشتری داشته باشیم، که خب یه نمونه شو ببینیم چقدر زیبا ایشون ادای مطلب فرمود.
قطعاً همینطوره. آیا من شما تمنام
کنم چون ما راجع به چشورها شنیدیم و در برنامه‌های متفاوتی هم در رابطه با بازخوانی ها و اینها آثار متعدد راجعش حرف زدیم که اصلا چه آثاری بازخوانی میشه و چه تأثیری در مسیر زندگی یک هنرمند داره، بله. و این چیزی که امروزه میبینیم خیلی از هنرمندان جوان ما تا میخوان معروف بشن میان یه اثر قدیمی رو برمی‌دارن بازخوانی میکنن. ذکر خیرش هم شد اجرای استاد غلام حسین خان بنان از همین چشورها رو، بله. تیکشو بشنویم، بله. ببینیم غلام حسین خان بنان، بله. با اون جایگاه میاد این کارو بازخوانی میکنه، ولی تو رپرتوار هنوزم ما مراجعه میکنیم به اثر اقبال آذر، یعنی اون برامون سندیت داره. بشنویم،
بله، بشنویم.
چشورها که من بپا، چشورها که من بپا، ز شاهنار می کنم در شکایت از جهان، در شکایت از جهان، به شاه باز می کنم. جهان پر از غم دلد، جهان پر از غم دلد، زبان ساز می کنم که چونی دلی نشسته بخونی، زعش پاس که
به دلیل ضیق وقت البته بخشی از اجرای تصنیف چشورها رو شنیدیم با صدای ماندگار استاد غلام حسین خان بنان. شما توضیح دارید؟
من اگه بفهمم، بله، بفرمایید. غلام حسین خان بنان بخشی یه وزنه یه در آواز، بله. برای خودش میاد اثری رو از اقبال آذر به عنوان یک رپرتوار آواز کلاسیک اجرا میکنه، ولی ما اگه الان از مردم بپرسیم آثار استاد بنان کسی اینو یادش نیست. یعنی حتی اگر غلام حسین خان بنان هم باشی و بری یک اثری مثل اثر چشورها رو از اقبال آذر بازخوانی بکنی، دلیل نمیشه عامل ماندگاریت بشه.
بله.
این اشتباهی، بله. که نسل جوان ما میکنن، یعنی به محض اینکه قراره یه حرکتی بکنن میان میذارن یه اثر از قدما رو حالا یا با اجازه یا بی اجازه اجرا میکنن، حالا متاسفانه بعضی وقتا هم اون حس زیبایی شناسی ناقص خودشون رو واردش میکنن، تغییراتی هم میدن، فکر میکنن حالا این میشه رمز ماندگاریشون، موفقیتشون.
بله.
این نکته خیلی مهمه که ما در مرز تعامل اجتماعی هنر ضربی خوانی و اون ترانه و تصانیف با جامعه انتخاب اثر خیلی مهمه، بله. که فرد چه اثری رو داره اجرا میکنه و چه جوری ماندگار میشه. با من نمونه، من در ادامه این صحبت ما که داشتیم آثار رو با جناب ممتاز انتخاب میکردیم، به ما یه هنرمند رو در کانون آوازی تهران داریم که بعدها بل استقلال و بسیار مهم به خودش خواهیم پرداخت و اونم استاد مرحوم حسین قوامی یا فاخته‌ای.
بله.
این فرد بسیار شخصیت مهمیه چون در نسل بعد از خودش در آوازخونها بسیار تأثیر گذاشته. این آدم در شروع کار خوانندگی خودش از تصانیفی مثل شب جدایی، عشق نو و مرگ عاشق شروع میکنه و خزانچار تصنیف ماندگار استاد مجید وفادار رو میخونه. شب جدایی، مرگ عاشق، عشق نو و خزان.
بله.
این چهار اثر ماندگار که میدونیم، فکر کنم بارها این تاریخ رو من گفتم، 1316 شب جدایی ضبط میشه و بعد البته متاسفانه بعدها در تاریخ موسیقی ما بیشتر حسین قوامی رو با یک تصنیفی از ساختهای استاد همایون خرم یعنی توی پریکو جایی میشناسن. درسته که ایشون از قبل خواننده بود، آثار فاخری هم خونده بود.
خب این ترانه معروف شده دیگه.
احسن، این نکته مهمه. البته چیزی به شما بگم، همین ترانه ها و این آثار فاخر زمانی که یک فردی، یک هنرمند نسل امروزی که توانمندی های بالایی در خودش احساس میکنه، نمیره توی پریکو جایی حسین قوامی رو بازسازی کنه، همایون شجریان میره شب جدایی رو بازسازی میکنه میخونه.
بله.
یعنی اینم خیلی مهمه. آره. انتخاب اثر هم هوشمندی میخواد. حالا این توی پری کجایی یکی از اون مرزهای مهم ترانه های ماندگاریه که ملودیش به دلیل برداشت خوبی که از آثار قدما داره و اون پردازش خیلی نوستالژی که استاد همایون خرم روی این اثر داشته، بسیار در ذهن مردم جا افتاده و شنیده شده. و نکته جالبش اینه که در خیلی از مهمانی ها، خیلی از محافل موسیقی، همه مردم سراغش رو میگیرن از نوازنده ها و خواننده ها که آقا اون توی پری کجایی رو بخون. این یکی از اون مرزهای تلاقی یک آوازخوان خوب با موسیقی اجتماعی و ترانه و تصنیف باشه. اگه موافق هستین اثر رو بشنویم.
بله حتما بشنویم.
شبی که آواز نیه تو شنیدن شاهوی تشنه تو دیدن دوان نشانی از نیوم ابن ندیدم تو ای پری جانی که روخ نمی نمایی از آن بهشت پنها Thank you.